21 دی 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما چه بود آقا؟ بحث این بود که مؤسسه مالی یا صندوق قرض الحسنه میخواد قرض الحسنه بدهد و کارمزد بگیرد. حالا 4% کمتر بیشتر، میگه کارمزد به من بدهید. توجه کردید؟ خب این کارمزدی را که مؤسسه درخواست میکند، میخوام ببینیم چجوری میشد این کارمزد رو شرعیش کرد که خلاف شرع نباشه. چون اگه این کارمزد بیاد رو قرض، یعنی رو قرض بگد که صندوق شرط کند یا مؤسسه مالی شرط کند به شرطی به تو قرض میدهم ای مقترض که 4% کمتر بیشتر به من کارمزد بدهی بابت قرض، این میشه چی؟ این میشه ربا. این شرط زیادتی در قرضه و میشد ربا و حرام. کارمزد، بله، میگه این اگر شرط قرض بشود میشد حرام. حالا چه جور میشد این رو درستش کرد؟ میگیم اگر قرض دهنده خود صندوق یا مؤسسه مالی باشد، یعنی قرض از اموال خود صندوق انجام بشد یا از اموال خود مؤسسه مالی، برای قرض دادن شرط کارمزدی وجود نداشته باشد. یعنی شرط نکنه که من کارمزد میگیرم، ولی قرض گیرنده به صورت جعاله به کارمندان مؤسسه یا حتی به خود صندوق بگد اگر مقدمات گرفتن یه وامی رو برای من فراهم کردید، من مبلغی را به عنوان حق الزحمه جول به کارمندان یا به مؤسسه پرداخت میکنم. در این صورت اشکالی ندارد. ببینید، پس این صورت دوم نیمد صندوق یا مؤسسه شرط زیادتی بکند رو قرضش به عنوان کارمزد و قرض. اسم این مهمل میگد، گوش کن آقا. خب اولا از پشت مبصر بیا بیرون. خب حالا که اومدی بیرون، جندا کف خیابونم میگن ما خرج داریم، باید خرجمون درآد. پس بنابراین جایز است جندگی؟ چه ربطی؟ اونم خرج دارد دیگه. کدوم جنده ایست که خرج نداشته باشد؟ به صرف این که خرج. رشدیه گفته بود آقا استدلال شما را نقض کردم، نه اینکه بگم قرض الحسن جنده خانه است. لا اله الا الله، تو استدلال کردی خرج دارد باید خرجش دراد. بله، راه شرعی. پس آقا خود اون بفرمایید که دزدم میگه چی؟ دزدم میگه من خرج دارم. حالا که من خرج دارم باید خرج چی کار کنم؟ چاره ای ندارم برم دزدی کنم. دزدی وقت میشه مشروع؟ چون ایشون خرج دارد. توجه میکنید؟ صرف این که کسی خرج دارد دلیل نمیشد که مرتکب حرام بشد که. خب پس حالا گوش کن تا راه حلالشو بهت بگم. نمیشد کارمزد رو آقا گوش کن. اگر ببین صندوق بگه به شرطی به آقای برکت قرض میدم که آقای برکت 4% کارمزد بدهد، این میشه شرط زیادتی در قرض، میشه ربا. شما میگی صندوق قرض الحسنه یه مؤسسه، یه چیست؟ یه مؤسسه ایست و این کارمند دارد، برق دارد، اجاره دارد، بفرمایید تأسیسات دارد، هزینه دارد، این هزینه هاش باید تأمین بشه درست، لکن به طریق مشروع. خب اگر کارمزد رو بخوان روخ شرط قرض بکشن میشه ربا. یه طریق مشروعش اینه که الان گفتم به شما، یعنی قرض گیرنده به مؤسسه یا به کارمنداش میگه اگه برای من یه قرض اینجا درست کنید، من اینقدر به شما حق و زحمه میدم، اینقدر به شما جول میدم. اونا هم براش درست میکنن. خب اون جول رو پرداخت میکند بهشون. خب این جول برد برای چی؟ هزینه های چی؟ مؤسسه. چون خودش هم گفته است و این جول در مقابل خود قرض واقع نشده است، این جول در عوض مقدمات قرضه. خب چون در عوض مقدمات قرض قرار داده شده اشکالی نداره، اما اگر قرض گیرنده جولشو بگذارد مقابل خود قرض. ببینید تو مثال ما گفت که من اگر مقدمات گرفتن یه قرض و وام رو برا من درست کنید، من اینقدر حق و زحمه میدم. اما اگر بیاد بگد من اگر یه قرض برام درست کردید، نه مقدمات، اگر یه قرض برا من درست کردید، من اینقدر حق و زحمه میدهم، این رو گفتن محل اشکال است و احتیاط در ترکشه. پس جول رو قرار بدهد رو مقدمات قرض. ببینید وقتی شما میخوان برید قرض کنید، خب تو همین قرض الحسنه ها یه برگه به شما میدهد، میگه درخواست دونو بنویسید، بعد این درخواست باید برد چی بشد؟ تایید بشد. بعد تایید که شد شما ضامن بیاری، چک و سفته بیاری، یک مقدماتی دارد. آنن که به شما قرض نمیدن که، این مقدمات باید طی بشد. بنابراین اگر جول روی این مقدمات گذاشته بشد صحیحه، مانعی نداره. اما اگر جول و حق و زحمه برد در مقابل قرض، باز شبهه چی پیش میاد؟ ربا پیش میاد. اون دیگه بعد درس شما کار مبصر، دیگه از کار استاد خارج. مطلب قسم سوم، قسم سوم مؤسسه مالی یا صندوق یه سری حساب پسنداز دارد مال دیگرانه. نتیجه یه عده‌ای پول گذاشتن تو این صندوق قرض الحسنه، صندوق قرض الحسنه از پول اونا دارد قرض میداد. یعنی اونا آمدن پولشون رو تو صندوق قرض الحسنه گذاشتن و صندوق رو وکیل کرده اند که به افرادی که نیازمندن تو وکیل ما هستی، پول ما رو چیکار کنی؟ قرض بدی. لکن صندوق را وکیل تبرعی کرده ان. چون وکیل در مقابل کاری که انجام میداد اجرتی بهش تعلق میگیرد، خب حق الوکاله دارد. اینا حق الوکالهی برای صندوق قرار ندادن، گفتن تو وکیل تبرعی ما، یعنی وکیل مجانی، وکیل بدون مزد و اجرت، مثل آقای وکیل خودمون. خب حالا صاحبان حساب، خیلی خوب، پول پس مال اوناست، واسطه در قرض دادن اموال اونا به متقاضیان وام میشه صندوق قرض الحسنه. صاحبان حساب که پول مالشون است، هیچ شرطی با مؤسسه و صندوق نداره. خیلی خوب. و صاحبان حساب هیچ دریافت کارمزدی ندارند نسبت به متقاضیان وام در قرض دادن اموالشون. اینا پولا رو گذاشتن به صندوق، هم گفتن قرض بده. حالا متولیان مؤسسه و صندوق قرض الحسنه حالا میخوان هزینه چی را بده؟ هزینه صندوق رو هم به دست بیارن. خیلی خوب. بنابراین میان اینا، یعنی متولیان قرض دادن، اینا که وکیل صاحبان پول هستن، چون میخوان هزینه صندوقشون در بیاد، به واسطه درآمده در آورده شدن هزینه صندوق میان یه کارمزد دریافت میکنند. چه جوری این کارمزد درست میشد؟ مثل این است که الان اینا وکیل صاحبان پولند. خیلی خوب. قرض، بله، بیاد کسی، خیلی خوب، اینا در واقع وکیل بدون اجرت هستند. حالا که شدن وکیل بدون اجرت چه بشود؟ آقا فردی اجیر کند اینا را، که همون که باشد قرض گیرنده بگد اگر شما که صندوق هستی از مال اینایی که پیشت گذاشتن وکیل در قرض دادن اموالشون هستی، اگه برای من یه قرض درست کنی، من این مبلغ به عنوان حق و زحمه و جعالبت پرداخت میکنم. اینا فی ما سبقم گفتیم مانعی نداره. معلوم شد چه جور شد؟ صاحبان پول شرطی نکردن. اونا پولشون تو قرض الحسنه چیه؟ پس اندازه. و به قرض الحسنه هم گفتن به هر کی مستحق قرض بده. حالا کسی میاد به صندوق میگد اگه از این مالهای پسندازی که پیشت هست به من چه بدی؟ قرض بدهی؟ من اینقدر جعاله میدم به صندوق قرض الحسنه شما. دقت کردی؟ اینقدر حق و زحمه میدم. خب این مانعی ندارد. چرا؟ چون صاحبان پول چیزی شرط نکردن. گیرنده گفته، گیرنده، بله دیگه، گیرنده گفته به صندوق اگر به من اینقدر قرض از این پولایی که مردم گذاشتن پس انداز اینجا به من بدهی، من اینقدر به شما چه میدم؟ اجرت میدهم، جعاله میدهم، حق و زحمه میدهم. یکی یکی دیگه آقای مبصر، لا اله الا الله. مورد بعدی، چهارم، مؤسسه یا صندوق مالی برای قرض دادن بدون کارمزد به متقاضیان وام از اونا درخواست چه می کند؟ درخواست ضامن می کند دیگه، درسته؟ من نمیگه برو ضامن بیار، خیلی خوب، میگه برو یه ضامن معتبر بیار ما او رو بشناسیم. میتواند خب برای قبول ضمانت کارمزد بگیرد. فهمیدی چی شد؟ نه برا قرضا. این الان رفته دو تا ضامن آورده، میگه میخوایی ما ضمانت اینا رو قبول کنیم؟ این قدر بده تا ضمانت این دوتا رو قبول کنیم. بله؟ قبول ضمانت. چرا؟ این باید ضمانت این دوتا رو قبول کند؟ میگد ما، ببین، صندوق درخواست ضامن معتبر داره، شما دو تا رو آوردی، ها، میگه اگر بخوای ضمانت اینا برا شما رو قبول کنم اینقدر شما باید به من کارمزد بدهی. بنابراین در این فرض کارمزد برای قرض نیست، بلکه کارمزد در مقابل قبول ضمانت است، و وقتی کارمزد در مقابل قبول ضمانت باشد مانعی ندارد. البته کسی که متقاضی وام هست می تواند قبل از دریافت وام به کسی که میخواهد وام او را ضمانت کند به جعاله بش بگد اگر وام مرا ضمانت کردی فلان مبلغ به تو پرداخت میکنم. درست شد؟ خب بله که شرط میشه، بله شرط دیگه، میگه بیا ضامن من بشو. خب مفتکی که نمیرد ضامن بشه، میگه بیا ضامن من بشو اینقدر بد میدم. خیلی خب، بعدم که این آقا میرد اونجا که زما ضامن بشد، قرض الحسنه هم از ضامن میتوند بگیرد، بگه اگه میخوای ضامن این آقا بشی اینقدر بده تا ما ضمانت دو قبول کن، یا حتی میتواند از متقاضی وام، میگه اگه وام میخوای ضامن بیار، حالا این آقا را ضامن آوردی ما بخواهی ضمانتشو قبول کنیم اینقدر میگیریم ضمانتشو قبول کن. بنابراین اونی که میخوان کارمزد قرض بگیرند ببرندش رو چی؟ رو کارمزد قبول ضمانت، دیگه اشکالی ندارد. مورد پنجم، متقاضی وام آنچه که معادل کارمزد هست را به یه شخص هبه کند یا اهدا، مشروط به این که، یعنی چی؟ یعنی این کارمزدی رو که میخواد صندوق بگیرد من هبه میکنم، اهدا میکنم به آقای وکیل، بعد به آقای وکیل میگم شما برو این وام را از صندوق قرض الحسنه یا مؤسسه مالی برای من درست کن. آقای وکیل میرد وام رو درست کند، اون پول رو به عنوان کارمزد ازش میگیرند، اون پول رو میدهد، وام رو چه میکند؟ درست میکند. بنابراین ببینید، من به صندوق زیادتی ندادم، من همون وام قرض الحسنه ای را که گرفتم به همون مقدار به صندوق پس دادم. آقای وکیل اینجا برای من یه زحمتی کشیده است، رفته یه وام رو درست کرده است، منم یه پولی هدیه اهدا کردم، هبه کردم به آقای وکیل. آقای وکیل برای درست کردن این وام قدری از این پول یا همش را به صندوق قرض الحسنه چی؟ داده تا این وام برای من چه بشه؟ درست بشه. درست شد چه گفتیم؟ صبر کن، یکی یکی میریم. ما اینجا در مقابل قرض زیادتی پس ندادیم، به آقای کسی را هبه بش دادیم، هدیه دادیم، گفتیم برو وام رو برا ما درست کن. این رفت وام رو درست کند، کل مبلغ را یا بعضش را هدیه داد، هبه کرد به صندوق، و در مقابل هبه و هدیه به صندوق این قرض رو برای من درست کرد. خب مانعی نداره، توجه فرمودید؟ و گفته است وام بدون کارمزد باشد. حالا در این شیوه هبه یا هدیه می توانیم به جای آقای وکیل خود کارکنان صندوق رو قرار بدیم. یعنی میگیم من به کارکنان صندوق اینقدر هبه می کنم، هدیه می کنم، مشروط به این که صندوق اینقدر به من وام چه بدن؟ قرض الحسنه بدن. خلاص. بله. بله، اشکالی نداره. یا به جای هبه و هدیه می توانید چه بگذارید؟ صلح. من اینقدر به صندوق، به کارکنان صندوق مصالحه می کنم، مشروط بر این که صندوق اینقدر به من چه بده؟ وام قرض الحسنه بدون کارمزد بدن. ببینید، پس اینا مشروط این که به من اینقدر وام بدهد. خب نتیجه این که کارمزد صندوق در میاد، لکن طریق مشروع. پس یکی از رو قرض نرفته، شرط قرض نشده، خیلی خوب. میگه امینو میتوند تو درخواست وام بنویسد اصلا. تو درخواست وام من اینقدر درخواست وام کرده 50 میلیون 100 میلیون هرچه. بعد تو اونا که خود صندوق چاپ میکند و میده نوشته باشد من در مقابل این 100 میلیون تومان چقدر 4 میلیون تومان به صندوق قرض الحسنه یا به کارکنان و کارمندان صندوق قرض الحسنه هدیه میکنم، هبه میکنم، مصالحه میکنم و این هدیه در مقابل او قرضی است که اینا به من میدن. مشروط به قرض هبه و هدیه میکنم. خب اون کارمزد به عنوان کارمزد شرط قرض نیامده، به عنوان یه هدیه و هبه و صلح آمده است. میگه اگر به من دادین این قرض را، من اینقدر به کارکنان شما هدیه میدم، هبه صلح. اینا امضا کنن. خب وقتی که وام بهش میدن 100 میلیون 4 میلیونشو خود صندوق بابت اون هبه و هدیه چی؟ ورداره. تمام شد. لا حول ولا قوه. آقا هر کی خانم میبرد همین کار رو میکند، هر کی هم زن میسوند همین کار رو میکند. این که دلیل نیست که پس چون دوتایشون همین کار رو میکنن این دوتا یکیه. اگر اینا نوشته مانه اینا داره. ببینید اگه این را نوشته است هبه هدیه صلح، خب اما اون جایی که شرط رفته رو قرض، شرط زیادتی در قرض میشه ربا. اما اون جایی که نه شرط زیادتی الان ندارد این قرض، همون قدی که گرفتی بده. مونتا میگد میخوای بله قرض گیرنده فلان مبلغ هدیه میکند، میخوام برین به سلامه، فلان مبلغ هدیه میکند به صندوق قرض الحسنه، صلح میکند به صندوق قرض الحسنه فلان مبلغ. خیلی خوب، وقتی که فلان مبلغ هدیه یا صلح میکند به صندوق قرض الحسنه، خب اون دیگه ربطی به قرض ندارد. البته صلح یا هدیهش مطلق نیست، مشروط به قرضه. یعنی اگه قرض بهش ندادن صلح و هدیهی در کار نیست. توجه میکنی؟ صلح و هدیه مشروط به قرض. این مانعی نداره. بعد صندوق هم میتواند از چی کم کند؟ از اصل پول که میخواد بهش بده. وقت که 100 میلیون رو میخوان بهش بدن 4% ور میدارد 96 تا بهش میده، اشکالی نداره. پس این جور درست شد. البته این نکته لازمی به یادآوری و تذکر است که کسانی که متولی قرض الحسنه هستند، صندوقهای قرض الحسنه یا مؤسسات مالی که قرض الحسنه میدن، بهتر این است که مطلقا از این امور چه کنه؟ اجتناب کنن. این دیگه میشد یه توصیه اخلاقی، این دیگه فقه نیست. قرض السنت قرض الحسنه رو بگذارن به همون قرض الحسنه خودش باقی باشه، یعنی همونی رو که میدن همون رو بگیرند و از گرفتن هر گونه اضافه ای به هر عنوانی اجتناب کنند، تا اولا سنت قرض الحسنه‌ای که در شریعت مقدس هست احیا بشود. و ثانیاً اینا میگن ما خرج داریم، صندوق قرض الحسنه میگه آقا ما کرایه این مکانمون هست، برقمون هست، آبمون هست، کارمندامون هستن، بفرمایید بله و امثال اینا، همه اینا هست، درسته، همه اینا را در صورت امکان از خیرین تهیه کند، در صورت عدم وجود خیر خر از چه تهیه کند آقا؟ نه، در وجود عدم خیر صندوق قرض الحسنه یه قدری از اموال خودش را، امواری که ملک خودشه، مال خودشه، یا اموالی که دیگران بهش داده اند با اجازه و وکالت، اینا را سرمایه گذاری بکند در مستقلات، خب مغازه‌ای بخرد، زمینی بخرد، آپارتمانی بخرد، اجاره بدهد و کارهایی از این قبیل، و با اون مستقلات هزینه های صندوق رو تأمین کنند و اون مستقلات مال صندوق باشد. بله بله، پس تمام این وامایی که دارد دولت میدهد اینا از ارث باباشه که دارد میدهد. بله، چه اشکالی داره؟ خب بنابراین وام ازدواج درصد میگیرن، چند درصد؟ 4%. بله ها، به مانده هر سال. بله بله، شما در زمین قدر هرس نخور ها. حالا اگه همونم تأخیر کردی بالا 1 میلیارد ازت میسون، بنابراین برو زود بده که بالاتر نرد. بانک خدا و پیغمبر اصلا نمیشناس. ما که کیا چیا بله، حالا اینا گزاره های تاریخی، صحت و سقمش چندان جزء مسلمات نیست. بعد آریه بود است، ما نگفتیم آریه، ما گفتیم قرض. خب تمام آنچه که وام توسط دولت داده می شود، خب حالا چه 4% با هر سود و بهره ای، خب اینا همه از بیت الماله. اگه بنا باشد که نشد بیت المال را قرض داد، اینا همش باید تعطیل بشه. آقا هم چرا؟ یه قدریش پولای مردم تو بانکه، یه قدریش هم دولت تأمین میکنه. در وام های بزرگ خود دولت تأمین کننده است و میگه من اینقدر به بانک میدم، بانک تو اینو وام بده. بنابراین اونی که دولت میدهد که بانک وام بدهد بیت المال است دیگه، بدون تن بیت المال. بله دیگه، حالا اینا میشد حرف او کسانی که میگن بانک ها و دولت ها چیان مالک نمیشوند. الان شما داری رو اون مش میری، حواست هست؟ رو اون میری. علی حال ما چه میگیم آقا؟ میگیم درسته، میشود کارمزد قرض الحسنه ها را به یه نوعی شرعیش کرد، به همین بیاناتی که خدمت شما گفتی، لکن بهترین است که برای احیاء سنت قرض الحسنه هیچ نگیرند. توجه کردید؟ سعودی ها وامای قرض الحسنه ای دارن، هیچ نمیگیرن اضافه. صندوق چی؟ اونجا هم هست آقا، صندوق تنمیه کویت وام میدهد، قرض الحسنه میدهد، هیچ نمیگیرد. خب او سنیای کذا که دیگه کذاشو نمیخوام بگیم، اونا به سنت قرض الحسنه هنوز عمل میکنند. اونا مگه این خرجا رو ندارند؟ دارند. ولی شما به سنت قرض الحسنه عمل نمیکنید، میگید باید یه چیزی بذاری روش، ما خرج داریم. خب این خرج رو از جای دیگری تامین کنید. ما نمیگیم خرج نداره، ولی خرج رو میشد از طریق خیر یا از طریق کار اقتصادی، مستقلاتی بخرن یا قدری از پولشون رو یه سرمایه گذاری بکنند و از اون سرمایه گذاری این مخارج رو تأمین کنند و پول وامی که میدن قرض الحسنه بدون بهره باشد. شما میتونید این خلیجی ها حتی تو کشورهای دیگه صندوق های قرض الحسنه شون قرض الحسنه میدن؟ تو کشورهای آفریقایی، تو کشورهای دیگه، تو کشورهای فقیر میرن و قرض الحسنه میدن. خب ولی بعضشون هم خوب است که گیر شما این است که ظرف دون سوراخه. وقتی ظرف سوراخه، سوراخ نیست، سماخ بالونه از شما به جا سوراخ، هیچی توش آب نمیموند دیگه، همه میرد. اول سوراخاشو بگیرید، بعد که سوراخاشو گرفتید اون وقت آب توش میموند، اون وقت با اون آب همه کاری میشد کرد. پول اگه مال مردمه، اگه میخوان باش کار کنن باید وکالت بگیرن، اذن بگیرن. اگه مال خودشونه، بله، یه صندوق خودش مال داره، با مال خودش میتونه کار کنه. اگه مال مردم توشه، اذن میخواد، چون مردم اجازه کار کردن ندادن، بهش اذن دادن این پولا وام بده، قرض الحسنه بده. بنابراین اگه با پول مردم میخواد کار کند باید اذن و رخصت داشته باش. آفر، فقط باید قرض بده. خب خب بله، پس چیه آقای آقا مجید؟ رباست دیگه، این برادر عزیز دون رباخور تیره یم هست، حواست هست؟ داره 40% میگیرد دیگه. وقتی 40% رو قرض دارد میگیرد، خب رباخوره بابا خدا. خدا پنهان دو تا مطلب، اعتبار رو بخواد بفروشه، امتیازش رو میخواد بفروشد، اون جداست. امتیاز رو میتوند بفروشه، بله دیگه توافقیه، او توافق، نه او توافقه. آقا خرید و فروش توافقه، امتیاز قابل خرید و فروشه، قرض قابل اشتراط زیادتی نیست. اگه امتیاز وام رو میفروشد، او امتیاز قابل خرید و فروش، میتوند بفروش. خب اما در فرضی که شرط زیادتی تو قرض یک قرونم بخواد بکند، میشه ربا. این تا حالا داستان قرض رو خدمت شما گفتیم. حالا که دیگه ما رفتیم تو دل قرض، در داستان وام و قرض یه مسئله دیگری هم وجود دارد غیر کارمزد، که بذارید اینم دیگه متعرض بشیم. حالا که وارد شدیم گفت بله دیگه، بله ما که تعرض پیدا کردیم، این قدش رفته، این قدش مونده، این قدرم بذارید تا ما برای شما بگیم. و اون داستان دیر کرده وام ها یا قرض الحسنه هایی که پرداخت می کنند و بعد روی این وام یا قرض الحسنه، چه قرض الحسنه باشد چه وام های حتی با بهره، می خوان که حالا بهره شو مثلا یه جورایی درست می کنند، می گن عقود مشارکتی و کذا و کذا، اونا هم که اینجوری درست کنن، این داستان دیر کرد چجور میشه؟ آیا میشد این دیر کرد را هم مثل کارمزد که درستش کردیم به یه طریقی، قصه دیر کرد را هم میشد درست کرد یا نه؟ آیون نگاه کنن، انشالله فردا بحثمون میرد رو دیر کرد. و صلی الله علی محمد و آله. رجال شنبه، دوشنبه، سه شنبه.